أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، بل لعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: يا علي، المؤمن من أمنه المسلمون على أموالهم ودمائهم، والمسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. از کلماتی است که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم خطاب به امیر المؤمنین علیه السلام فرموده است. مؤمن و مسلم رو اون بزرگوار تعریف می‌فرمایند. چه کسی شایسته تر از رسول خدا برای تعریف مؤمن و مسلم؟ فرمودند که المؤمن من امنه المسلمون على اموالهم و دمائهم. مؤمن کیست؟ مؤمن آن کسی است که مسلمون ها او رو امین اموال و دماء خود بدانند. به تعبیری دیگر، اموال و دماءشان در امان باشد از دست او. نباید کسی از مؤمن بترسد، خوف داشته باشد که به مال یا جان او تعرض کند، و به طریق اولا نباید خوف داشته باشد که به عرض او تعرض کند. مؤمن کسی است که دیگر آحاد مسلمان ها نسبت به اموالشون از ناحیه او احساس امنیت می کنند، نسبت به دماغشون احساس امنیت می کنند، نسبت به اعراضشون احساس امنیت می کنند. می دانند که او کسی نیست که به مال کسی دست برد بزنه و خون کسی رو پامال کنه. و فرمودند که والمسلم من سلم المسلمون من یدهی و لسانه. مسلم هم کسی است که دیگر مسلمون ها از دست و زبان او در آسایشند، در سلامت به سر میبرند. میدانند که از دست زبان او لطمه‌ای بر آبرو، بر مال، بر وجودشون وارد نخواهد شد. انسان مسلمان دیگران از ناحیه او در سلامتند. گرچه مسلم گاه به معنای کسی که تسلیم شده است نیز معنی شده. اینکه کسی من اسلم تسلیم شده باشد در مقابل خدا، در مقابل حق، در مقابل دین. اما این معنی که از پیامبر اعظم در این عبارات نقل میشه خیلی نقص‌تر و دلنشین‌تره. که مسلم اون کسی است که دیگر مسلمان‌ها از دست و زبان او در امانند. چگونه ممکن است کسی مؤمن باشد ولی امین نباشد؟ مؤمن باشد دیگران از دست او در امان نباشند، و مؤمن باشد ولی به جان و مال دیگران و ارض و آبروی دیگران تعرض کند. این چون این کسی مؤمن نیست از دیدگاه پیامبر اعظم. ولو شناسنامه مؤمن خوانده شود ولی شناختنامه مؤمن نیست. به لحاظ معرفتی مؤمن نیست و نمیتوان او رو در زمره مؤمنان قلم داد کرد. و همچنین ممکن است مگر کسی مسلمان باشد، مسلم باشد، اما یا از تعرضات فیزیکی او دیگران نگران باشند، از ید او در سلامت نباشند، در امان نباشند، و مرتب از دست او ضربه ببینند، زخم بردارند، یا از زبان او مرتب غیبتی که او میکنه و تعریضی که او میزنه، استهزایی که او میکنه، پیوسته لطمه میزند به مسلمان، دیگر مسلمانان. مسلمان از مهمترین بخش‌های اخلاق و از حلقات بسیار بسیار مهم نظام اخلاقی اسلام قواعد و ضوابطی است که ناظر به زبان وضع فرموده است. شارع مقدس از لحاظ ضوابطی که برای لسان انسانها و زبان مسلمین قرار داده، به نظر میاد میشه گفت مهمترین بخش و به لحاظ کیفی و به لحاظ کمی بیشترین مطالب رو در این قسمت داریم. در یه زمانی مدتی ما تحت عنوان آفات اللسان بحث‌هایی رو عزم می‌کردیم، دو سه سالی تقریبا به طول انجامید طی سنوات گذشته. اونجا حجم وسیع روایات و احیانا آیاتی رو که ناظر به احکام زبان بود مورد اشاره قرار دادیم. انواع آفاتی که از زبان صادر می شود، شاید حدود 40 آفت از زبان صادر می شود. بلاز کمی. بلاز کیفی هم اون دست از آفاتی که از زبان انسان ها صادر می شود تأثیرگذارترین است. و بلکه آفات اللسان می توان گفت که ام الخبائث و بسیاری دیگر از خبائث و رذائل و قبایح ریشش در زبانه. و مسلمان کسی است که دیگر مسلمین از ید او، یعنی تعدی جسمی و فیزیکی او، و از لسان او، یعنی از آفات زبان او، از رذائلی که میتواند از زبان او صادر شود به سلامت باشند. یا علی و المؤمنو من امنه المسلمون علی اموالهم و دمائهم والمسلمون من سلم المسلمون من یده و لسانه. خب ما داشتیم راجع به شئون و اختیارات ولی امر در قلمرو و قضا و در حوزه دادرسی بحث میکردیم. گفتیم یه سلسله شئون و اختیارات ولی فقیه در قلمرو و قضا داره، یک سلسله وظائف و تکالیف در قلمرو و قضا داره، و از شؤون او بحث میکردیم، شؤون ولی امر در قلمرو و قضا، و عرض کردیم هم گاه بعضی از امور و بعضی از این موارد به حیثی شأن است و اختیار است، به حیثی وظیفه است و تکلیف است. در جلسه گذشته راجع به یکی از شؤون اختیارات مهم ولی امر بحث کردیم و یه تتمه‌ای رو گفتیم، بعداً اضافه خواهیم کرد به عنوان بیان نمونه‌ای از رفتار و سیره حضرات معصومین سلام علیهم در چنین موردی، و اون موضوع وضع سیاست‌های عامه، سیاست‌های کلان در قلمرو قضا بود، و آمدیم 6-7 مقوله را تعریف کردیم و نسبت اونها رو به هم دیگر مشخص کردیم تا معلوم بشه که وضع و اعلان و اعلام سیاست‌های کلان و عمومی غیر از سایر امور قلمداد میشه و نمونه‌هایی از سیاست‌های کلان و کلی معطوف به حوزه قضا رو هم عرض کردیم. در کلمات امیرالمؤمنین و رسول خدا صلی الله علیه و آله ما بعضی موارد هست از همین قسمه، بعضی از سیر و رفتارها از رسول خدا سراغ داریم، از امیرالمؤمنین سلام سراغ داریم که میتواند در حقیقت اعلام سیاست‌های کلی قلمداد بشه. مثلا فرض بفرمید که اونچه که در قالب بیان اصول و چارچوب‌های کلانی که باید در رفتارها رعایت بشود که این همون سیاست است، مثلا ناظر به بیت المال، ناظر به فقرا و مستضعفین، ناظر به رعایت حال محرومان، امثال اینجور موارد که فراوان داریم. به تعبیر امروز گاه ما از ناحیه رسول خدا و یا امیرالمؤمنین سلام علیه ما بخشنامه هایی رو داریم صادر شده است که مضمونش در حقیقت همین سیاست های کلان میتونه به حساب بیاد. یکی از فقرات بسیار بلند و عمیق و عنیق و دقیقی که از امیرالمؤمنین السلام به یادگار داریم و از فقرات طلایی کلمات اون بزرگوار قلمداد میشه، این جمله است که معروف است و عموما شنیده ایم. ادقو در یک در واقع بخشنامه توری، یک نوع اعلام سیاست های کلان، اعلان شیوه و در واقع قواعد اساسی در مواجهه با بیت المال از اون بزرگوار صادر شده و در اختیار ماست، معروف است. ادق و اقلامکم، به عمالشون و به ولاتشون بیانیه صادر فرمودن و این جملات در اون بیانیه آمده است. ادق و اقلامکم، انسان وقتی این جملات رو میخونه مو بر تنش راست میشه، وقتی این جملات رو ملاحظه میکنه و با رفتار بعضی از مسئولین اون رو مقایسه میکنه رفتار بعضی رفتارهای بعضی از مسئولین رو با این فقرات میسنجه. انسان لرزه بر اندامش میفته و دریغاگو و و حسرتاگو است که این کلمات کجا، این سیاست ها کجا، این چارچوب ها کجا و این رفتارهایی که گاهی ما از بعضی از مسئولین حتی جمهوری اسلامی مع الاسف مشاهده میکنیم. دقو اقلامکم، دقیق کنید، دقو اقلامکم، دقیق کنید، ریز کنید، باریک کنید قلم هاتون رو. اینکه حکم صادر میکنید، حکم انشاء میکنید، نامه مینویسید و مطلبی رو یادداشت میکنید، قلم هاتون رو دقیق و باریک کنید. چرا؟ برای اینکه رنگ به اصطلاح دوات کمتر مصرف کنه. دقیق کنید، ریز کنید، باریک کنید قلم هاتون رو. و قاربو بین سطورکم، روی کاغذ که متن می نویسید، سطر سطر می نویسید، فاصله بین سطور رو کم کنید، فاصله بین سطور رو کم کنید. گاهی روی کاغذها دستی قدیم به اصطلاح مستر می گفتن، روی کاغذها قرار می دادن که فاصله خطوط رو معلوم کنن و احیانا سطور و عبارات که در روی کاغذ نوشته میشه با یک نظم خاصی روی کاغذ بنشینه. حضرت میفرماد که این سطرها رو، سطرهای صفحاتی رو که در اونها می نویسید در امور بیت المال و شؤون مؤمنین و شؤون عامه مسلمین و امت اسلامی، اینجا سطرها رو به هم نزدیک کنید. یعنی اگر مثلا یک صفحه رو با 22 سطر می نویسید، نزدیک کنید بشه 25 سطر، از این صفحه 3 سطر بیشتر استفاده کنید. و احذفوا عنی فضولکم، اینقدر هی نسبت به مقامات مفوق واجب پردازی نکنید و تعارف نکنید، مطالب زیاده نگید، زیاده گویی نکنید. وقصد و قصد المعانی، قناعت کنید به بیان اون چه که مرادتونه، معنا و مراد شماست، چی میخواید بگید. اینقدر در لفافه گفتن، اینقدر لفوازی کردن، اینقدر بازی با کلمات برای چی؟ با یه جمله، نه تمطراق لازمه، نه تکرار مکررات لازمه، نه ترهات باید گفت. با یک جمله مطلب رو ادا کنید و بگذرید. قصد و قصد المعانی و و ایاکم و الاکثار، زیاده ننویسید، زیاده نگویید، اکثار نکنید، پرهیز کنید از اکثار. همین توصیه برای چیست؟ قلم ها رو دقیق کنید. اون وقت قلم های چند میلیونی گاه شنیده می شود به دست بعضی افراد برای امضای نامه های عادی. این یک دستور عمله، یک سیاسته، این مجموعه یک سیاست رو میخواد روشن کنه و اون ملاحات و مراعات و ملاحظه جانب بیت المال و قبطه مسلمین هست. بین سطور رو نزدیک کنید. آیا ما مجازیم که کاغذ نیم نوشته رو دور بندازیم؟ اگر باید یک سفر رو کامل نوشت و دستور این است که بین سطور رو، فاصله رو کم کنیم که از صفحه بیشتر استفاده کنیم، وقت این همه اسراف در کاغذ، البته که اون زمان کاغذ، اون زمان فاصله سطور مطرح بوده، امروز سایر امکانات، سایر وسایل نگارش، همین رو باید ملاحظشه. با رایانه ها چگونه برخورد کنیم؟ مثلا از چه رایانه استفاده کنیم؟ چاپگرها چگونه باشند؟ سفارایی کتاب ها چگونه باشد؟ سفارایی نامه ها چگونه باید باشد؟ گاهی بعضی جمله های بیروح و بی ثمر و مکرر و بی تأثیر در بالای صفحات، گاهی صفحه نقش و نگار داره، حاشیه داره، کلی طراحی رنگی شده، اینا در خلاف این سیره و این سخن امیرالمؤمنین به مثابه یک سیاسته. زیادها و فضول رو حذف کنید. خیلی سال میشه نگفت که لطمه به متن هم نمیخورد. وقصد و قصد المعانی گاهی انقدر مجامله میکنیم، مداهنه میکنیم، تعارف میکنیم، با تعابیر پرتمطراق، با احترامات فائقه، نمیدونم کذا و کذا، عبارات متنتن و کلمات و جملات مقفا مسجع، مگه شعر میگیم؟ نامه اداری داریم مینویسیم. شما ملاحظه کنید مکاتبات امیرالمؤمنین رو، گاهی مکاتبش یه سطره، یک سطره، از سوی علی امیرالمؤمنین، عبدالله امیرالمؤمنین، یا از رسول خدا باز همینطور، عبدالله و رسول الله به فلان قبیله، نیم سطر تمام. نامه دو صفحه، سه صفحه، پنج صفحه، کاغذ اسراف میشه، مرکب اسراف میشه، وقت تلف میشه، وقت نویسنده تلف میشه، وقت خواننده تلف میشه، ذهن نویسنده صرف میشه، ذهن خواننده و مخاطب مصروف اون میشه. قصد المعانی همون مقداری که در معنا و مرادها لازم است، همون رو به همون قناعت کنید و از اکثار و زیاده گویی، کثیر خوانی، کثیر نویسی پرهیز کنید. چرا؟ همه اینا به این جهت است، یک سیاست. فإن اموال المسلمین لا تحتمل الاضرار، چرا که اموال مسلمان ها ضرر رو تحمل نمی کنه. یا علی، چه عرض کنم، این که سر قلم ریز و باریک باشد یا نه، فاصله بین سطور چقدر باشد، کم یا زیاد، تعارفات در نامه ها بیاد یا نیاد، این باعث ائتلاف اموال مسلمین میشه. و حضرت عبارت و ملاحظه بفرمید، فإن اموال المسلمین لا تحتمل الاضرار، بیت المال تحمل ضرر نمی کنه، نه ضرره. خب اگر کسی اضرار کرد، ضرر رساند، حکمش چیه؟ آیا اتلاف و اضرار، اگر اینا اتلاف و اضرار است، یعنی اگر سر قلم باریک نبود، اگر سطور فاصلش کم نبود و مراعات و ملاحظه این جهات نشد، امیرالمؤمنین می‌فرماید این ضرر به بیت المال و نوعی اتلاف سرمایه است. خب اگر کسی اضرار کرد، اتلاف کرد، آیا مرتکب معصیت نشده به لحاظ وضعی؟ آیا چون این کسی ضامن نیست؟ کسی که کاغذ باطله نیم نوشته رو دور میندازه به نام کاغذ باطله یا خرد میکنه، آیا این ائتلاف سرمایه نمی کنه، این اضرار به بیت المال نمی کنه؟ و اگر چنینه که هست، آیا این زمان نداره، ضمانت نداره، فرد مدیون نمیشه، نباید خسارت بپردازه؟ و این سیاست رو مقایسه کنیم با رفتار و اعمال ما و بعضی مسئولین ما در این روزگاری و در روزگارهای دیگر بین مسلمان ها. به هر حال این به عنوان یک نمونه عرض شد که در واقع عرض کنیم که سیاستگذاری و اعلام سیاست‌های کلان و کلی از نهی ولی امر در حوزه‌های مختلف جزء وظایف ولی امر است و از جمله در حوزه قضا. به همین یک نمونه قرائت می‌کنیم و عبور می‌کنیم. وظیفه دومی که ببخشید اختیار دوم و شأن دیگری که با برای ولی امر در قلمرو قضا می‌تونیم بیان کنیم و پیشتر عرض کردیم، نصب رئیس قوه قضایی است. تنصیب و شخص ذات الصلاحیات لازمه که رئیس لسلطه القضائیه و که قاضی القضات اذا اتسع نطاق حکمه و الارض الخاضعه امام الحکم الدینی. زمانی که شرایط طوری می شود که خود ولی امر رأساً و مباشرتاً نمی تواند به همه امور قضایی برسد، اونجا باید قاضی القضات تعیین بکنه، کسی رو به عنوان رئیس قوه قضایی تعیین بکنه. خب این اجمالاً قبلا مورد بحث قرار گرفت و این هم از شؤونه، یعنی جز ولی امر کسی دیگه ای نمیتونه رئیس قوه رو و قاضی القضات رو تعیین بکنه، چرا که مشروعیت قضا زمانی که حکومت دینی مستقر است به و در گرو و در رهن تنفیز فرایند دادرسی و احکام صادر از قبل قضات توسط ولی امر. در زمانی که نظام اسلامی مستقر است و برپاست، هر کسی حق نداره ورود در وادی قضا کنه، دکه القضایی برپا کنه و حسب سلایق و علایق و گرایش های خودش به داوری بپردازه. خب این اصل مطلب که قبلا عرض کرده بودیم. یه فرعی داره این، اون فرع میخواییم امروز اشاره کنیم و اون این که خب زمانی که ولی امر آمد قاضی القضات منصوب کرد، رئیس سلطه قضایی منصوب کرد، نه تنها قاضی القضات، اصلا قضات رو نصب کرد، چون اولا و به ذات نصب قضات هم بر عهده ولی امره. مبنوش هم عرض کردیم، مبنوش هم این است که چون قضا امر ولایی است، امر حکومتی است، شأن ولایی است، اختیار ولایی است، از جنس ولایت است و ولایت که تعدد بردار نیست، در عرض هم و به مواسات هم که چند نفر داره ولایت نیستن، وقتی ولی امری هست بالفعل و اهتمام به شؤون مسلمین میکند و قیام به امور حکومت میکند، دیگه دیگری ولایت نداره، هیچ کسی دیگری ولایتش بالفعل نیست و تنها همین ولی امر است که ولایتش بالفعله. پس بنابراین در همه امور و شؤونی که حیث ولایی دارد باید مسئله مستند بشود به ولی امر. خب این یک سوال رو ایجاب میکنه و اون این که خب وقتی قاضی منصوب شد یا قاضی قضات منصوب شد از قبل ولی امر، آیا او باید از بر اساس رأی خودش و بر مبنای اجتهاد خودش رأساً قضاوت کند یا بر اساس فتاوای ولی امر؟ عبارتی که ما نوشتیم اینه: فیضا نسب ولی الامر شخصا للقضاء مطلقا، یا حتی چون که عرض کردیم برای ریاست قوه قضاییه به عنوان قاضی القضات، فهل علی المنصوب ان یقضی حسب اجتهاده رأسا او یجب علی ان یحکم حسب فتیا ولی الامر ولو کان القاضی المنصوب مجتهدا او یجوز له ان یعمل علی کل الوجهین حسب اقتضاء الظروف والمصالح. خب سه تا احتمال اینجا مطرح شد. وقتی ولی امر کسی رو به عنوان قاضی نصب می‌فرماید یا به عنوان قاضی القضات تعیین می‌کند، به عنوان رئیس قوه قضاییه حکم می‌دهد، خب می‌دونیم که اساساً جزء شروط اصلی قضا و مواصفات و اوصاف قطعی اجماعی فقهای ما در مورد قاضی شرط اجتهاد و عدالته. قاضی باید مجتهد باشد. خب یه وقت است که مثلا قاضی تحکیم تعیین میشه، خود افراد با هم جمع میشن، یه ریش سفید محل رو که میگن آدم منصفیه بلکه عادله، تفاهم میکنن، تعیین میکنن که اختلاف فیما بین اینها رو حل کن و میگن هرچی او گفت ما باید قبول کنیم. میگن آقا این داور مرضی الطرفینه، تفاهم میکنن، میگن که او اگر حکم کرد باید تن بدیم و سرباز نزنیم و تن نزنیم از حکمو. این میگن قاضی تحکیم. خب اینجا اجتهاد شرط نیست و شاید عدالت هم شرط نیست، اینجا محل بحث ما نیست، بلکه بحث بر سر رئیس قوه قضاییه و قاضی القضات و سایر قضات هست که قاضی هستند برای صدور حکم، انشاء حکم شرعی. این فرد که منصوب از قبل ولی امره، وقتی منصوب نباشه، یعنی زمانی که ولایت و حکومتی برپا نباشد، بستگی فقهان نداشته باشند، حالا یه نفر مورد اتفاق و مراجعه مردم در یک شهری، یک مجتهدی، مثل این که سابقا اینجور بود، مثلا میگفتن مجتهد فلان شهر، مجتهد تبریز، مجتهد مثلا شیراز، مجتهد اصفهان، که مردم از او تقلید میکردن و بر مبنای فتاوای او هم قضا جریان پیدا میکرد، هرچی رو او داوری میکرد بر اساس فتوای خودش داوری میکرد و او هم نافذ بود. نه، در زمانی که حکومت برپاست و ولی امر باید قاضی القضات رو یا رئیس قوه قضاییه رو، اگر قاضی قلمداد شه که گاه گفته میشود رئیس قوه قاضی نیست، شأن قضایی نداره، تصدی ریاست قوه قضاییه تصدی یک امر قضایی نیست بلکه مدیریت است، رئیس قوه قضاییه مدیر قوه قضایی است نه قاضی، ولذا لازم نیست همه شرایط قاضی رو دارا باشد، اگر نه حتی اجتهاد رو، ولو در قانون اساسی ما خب شرط اجتهاد آمده است. خب و یا قضات رو نصب میکنه، سه تا احتمال میره. یکی این که بگیم خب اینا منصوب من قبل ولی امرند، ولی هم مجتهد جامع شرایطه. اینا منصوبن، استقلالی ندارند و باید بر اساس فتاوای ولی امر قضاوت کنند. چرا؟ چون شخصیت و شأن قضات شخصیت و شأن ثانوی و تبعی است، باید حسب ذی شأن اصلی و اولی که خود ولی امر است اینا قضاوت کنن، تو با فتوایی باید قضاوت کنن. چون اینا منصوب از قبل ولی امرند، نایب او هستند، گویی به نیابت از او قضا میکنند. در واقع شأن قضا و ولایت قضایی مثل ولایت اجرایی، مثل ولایت تشریع و تقنین، از آن ولی امر و باید ولی امر اعمال ولایت کنه در اینجور امور و شؤون. حالا اگر به کسی گفت برو اعمال ولایت کن، از قبل او داره اعمال ولایت میکنه و نیابتن داره مثلا دادرسی میکنه، نیابتن یک کار اجرایی انجام میده، نیابتن تقنین میکنه، فرض بفرمایید. این یه احتماله. دلیلش هم این است که به هر حال اینها منصوبن، نایبن، حسب قاعده که در واقع سلطات و عمال حکومت همگی در حقیقت اعضاد ولی امرند، از ناهی خود اختیاری ندارند. اونا که رأسا ولایت ندارند، که ولایت هم که به نحو ذاتی قابل تفویض نیست، فاقد ولایتند و ولایت رو فقط ولی امر داره. اینا اگر کاری میخوان بکنن به نیابت از او انجام میدن، بعد مطابق رأی و نظر او باید انجام بدن. نمیشه که از قبل او منصوب باشند اما بر اساس فتوایی خلاف فتوای او قضاوت کنن یا هر نسبت به هر امری اقدام کنن. این خب یک فرض است و با اشاره به یکی دو تا توجیه و دلیل و احیانا دلیل دیگری که باید به تفصیل بحث بشه بر اینجا قابل تر. فرض دیگری این است که ناخیر آقا ولی امر چه کسی رو منصوب میکنه؟ قاضی رو. قاضی داره چه شرایطی است؟ قاضی باید مجتهد باشد، عادل باشد و کذا. خب چرا شرط اجتهاد؟ اگر بناست که قاضی نایب قلم داد بشود از قبل ولی امر اعمال ولایت قضایی بکنه، چرا دیگه شرط اجتهاد بگذاریم؟ این که نمیخواد رأساً و بر مبنای رأی خودش داوری کنیم، اصلا ولایت نداره، نافذ نیست داوری او و قضاء او، باید از قبل ولی امر این کار رو انجام بده تا نافذ باشه و حکم ولی امر به حساب بیاد اون حکمی که صادر میکنه، و چون منصوب از قبل اوست حکم ولی امره. ولی چرا گفته می شود اجتهاد، شرط اجتهاد؟ آیا این که میگیم در قاضی اجتهاد شرط است؟ آیا قاضی در عهد عدم بصیرت فقیه و فقها که حکومتی نیست، ولایتی نیست، یه مجتهد توش یک شهری قضاوت میکنه اونه، یا حتی زمانی که ولایتی و حکومتی برپاست؟ قطعا هر دوشه. خب میگیم مجتهد باشه. خب زمانی که از قبل ولی امری که ولایتی نیست و حکومتی برپا نیست، فرد منصوب نیست، خب معلوم بر اساس رأی خودش باید عمل کنه، تشخیص او حکم است و نافذ است. او باید برسد به حکم و انشاء کند حکم را. از جهت گفتن مجتهد باشه، پس باید بر مبنای رأی خودش باید عمل کنه. در اینجا لااقل این مطلب رو با صراحت و قوت میتونیم بیان کنیم، و اون مطلب این که اصولا سخن بر سر قضاتی است که از قوه اجتهاد برخوردارند ولی منسوبند، اما اگر فاقد قوه اجتهاد باشند، ملک اجتهاد نداشته باشند، اونجا تکلیف روشنه، اونجا معلوم که ارسه مبنای ولی هم باید قضاوت کنند. سخن بر سر و در مربوط به موردی است که قاضی منصوب یا قاضی القضات منصوب از قبل ولی امر خود مجتهد است. میگم حالا این بر اساس خود نظر خودش عمل کنی یا بر اساس نظر ولی امر. مثل بعضی دیگر از شؤون که در حکومت اسلامی میتونه باشد. الان مثلا شورای نگهبان 6 تن حقوقدان، 6 تن فقیهند، مجتهدند. خب بعضی از اعضای ارشد شورای نگهبان زمانی تفسیرشون از شؤون و اختیارات شورای نگهبان این بود که اعضای شورای نگهبان خاصه فقها که مجتهدند، اینها بر سر رأی خودشون باید نسبت به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی عمل کنند. اگر مجلس مصوبه گذروند که بر خلاف فتوای اعضای شورای نگهبان است، نه بر خلاف فتوای مثلا ولی امر حتی یا سایر فقها و مراجع است، شورای نگهبان به اقتضاء شأنیت خودش احیانا اون مصوبه مجلس رو رد میکنه، میگه خلاف شریعت است، رأی خودش رو شریعت و منات شریعت قلم داد میکنه. بعضی از اعظم و اعضای ارشد شورای نگهبان زمانی اینجور برای شورای نگهبان نظر میدادند و چون این شأنی قائل بودند. من خودم شخصا پرسیده بودم، گاهی مذاکره کرده بودیم، که میگفتند که ما فهممون این است از قانون اساسی که وقتی 6 تا فقیه منصوب شده از قبل ولی امر، یعنی اینا فقیهن، مجتهدن، باید به اجتهادشون عمل کنن، نمیتونه رأی بده بر خلاف رأی خودش، رأی بده بر خلاف نظر اجتهادی خودش. و در نتیجه یه قانونی زمانی از مجلس صادر میشه، میاد به شورای نگهبان مثلا، چون شبیه امر قضاست، اون وقت اونجا پذیرفته میشه، چرا که مطابق فتاوای اعضای شورای نگهبان است. بعدها احیانا همون قانون یا شبیه اون قانون در مجلس وضع میشه و میاد، و احیانا آراء دور بعدش اعضای شورای نگهبان با اعضای دوره قبل متفاوته. و اینجا طرز مواجهه با قانون دو جوره، در یه دوره این قانون مصوبه مجلس خلاف شریعت تشخیص داده میشه و رد میشه، در یه دوره‌ای که آراء اعضای شورای نگهبان فرق میکنه احیانا رد نمیشه، پذیرفته میشه. این در حقیقت یک تفسیری بود راجع به شورای نگهبان. اخیرا تو من از بعضی از اعضای شورای نگهبان شنیدم که میگن نه، الان اینجور تفسیر نمیشه، بلکه حقوقدانان و فقهای عضو شورای نگهبان باید بر اساس نظرات ولی امر نسبت به قوانینی که از مجلس میاد نظر بدن، و گویی حق ندارند آراء فقهی و اجتهادی خودشون رو اعمال کنند و معیار و مبنا قرار بدن. در مسئله قضا هم همینطور، در مسئله قضا هم ممکن کسی تفسیرش این باشه و بگه به جهت شرط اجتهاد معلومش که باید اجتهاد کنند، پس بر اساس رأی خودشون در واقع قضاوت کنند. این احتمال دوم و این نکته توجیهی احتمال دوم. احتمال سوم این است که ایرادی نداره دوگانه عمل کنند، چون در واقع بررسی یک فتوای معتبر باید قضاوت بشه. یه وقت بررسی فتوای ولی امر در یک واقعی قضاوت میشه، حکم صادر میشه، یه بار دیگه شرایط به نحویست که مثلا رأی مجتهد با رأی ولی امر فرق میکنه، قاضی و مجتهد با ولی امر فرق میکنه، مثلا حسب مساله به رأی خودش عمل کنه. مثلا دو جور در واقع مسئله، دو رأی و دو اساسات که نظر میتونه اینجا مطرح بشه. این چرا توجیه این قسم سوم، احتمال سوم چیه؟ توجیهش این است که به هر حال چه تفاوت میکنه، هر دو فتواست، ما دنبال فتوای حجتیم. حالا چه فتوای ولی امر، برسه یه فتوایی باید رأی بدیم، چه فتوای قاضی القضات یا قاضی کلن، چه این چه آن، هر دو مشروع هند. یا لااقل حسب ظروف و اقتضاء مساله عمل شه. این خب در جمهوری اسلامی بارها اتفاق میفته. مثلا فرض کنید که در یه موردی نسبت به واقعی و خصومتی، تقاسمی که بین دو فرد، فرد حقیقی و حقوقی اتفاق افتاده، یکی به صلاح نیست، یکی از دو نظر میتونه صادر بشه، یکی به صلاح نیست ولو اینکه اون مطابق با نظر ولی امره، اعضا قضات، قضات و مجتهد که میخوان حکم صادر کنن خودشون رأی دیگری دارن و اون به مصالح در این روزگار هم نزدیکتر است. مثلا قول در واقع تفصیل دیگه، قول سوم که بگیم که به هر حال در یک شرایطی اگر بر مبنای رأی فقهی ولی امر قضاوت کنیم مصلحت اسلام مسلمینه، یه بار دیگه بر اساس اگر فتوای ولی امر عمل کنیم عوارضی داره، مسائلی فوت خواهد شد، ممکنه حوادث تلخی در جامعه یا نسبت به نظام اسلامی در دنیا اتفاق بیفته، بگن آقا سوء ظن به اون به اسلام و متهم بشه اسلام. احیانا قول سوم میتونه این باشه که چون هر دو رأی مشروع است، اینم توجیه در واقع استدلالیش اجمالا، چه فتوای ولی هم چه فتوای مجتهد، ممکنه گاهی قاضی مجتهد با ولی امر مجتهد در تراز هم باشن، رجحانی مطرح نباشه، ممکنه یه وقت بگید که تفصیل است، تفصیل دیگری رو مطرح کنید، بگید که یه وقت ولی امر یا قاضی اعلم است و عکسش ولی امر یا قاضی احیانا غیر عالم است، یکی فاضل دیگری مفضوله. خب ممکنه بگیم که ما برسه رأی فاضل باید اقدام کنیم، رأی افضل باید اقدام کنیم. به هر حال یا مساله گاه با رأی ولی امر تأمین میشود نه قاضی، و گاه برعکس، بگیم آقا تابع مصالح به یک از این فتاوا باید تمسک کنیم، هر دو هم که اجتهاد شرعی هستند، اجتهاد مضبوط هستند، فتوا هستند و در واقع رعایت مصالح ما رو به دوگانه عمل کردن پیش ببره، در یه مقطعی آنجور، در مقطعی دیگر اینجور به اصطلاح اقدام کنیم و عمل کنیم. عرض شود که این احتمال سوم که احتمال به تفصیل است هم محل تأمل و محل این ارزش تدبر و تأمل داره که انتخاب کنیم ببینیم کدام. ترجیح یکی از این سه احتیاج به بحث داره و الان من میبینم که ساعت اعلام شده برای جلسه درس سپری شده و ممکن ارتباط قطع شد. بحث رو در همینجا متوقف میکنیم و تکمیل اون رو به جلسه بعد ما کلی میکنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل طیبین الطاهرین.